أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. بحثی که در مبحثی کفایه با هم داشتیم در مورد بحث خاتمه فی شرائط الاصول، مطالبی رو در جلسه اول و دوم برای دوستان بیان کردیم. بیان کردیم که جریان اصول آیا شرایطی داره یا اینکه نه، شرطی نداره، مطلقا جریان پیدا میکنه. اول احتیاط رو بررسی کردیم، گفتیم که مسئله احتیاط هیچ شرطی نداره، در همه حالات، در همه موضوعات، چه احکام باشه، چه اینکه دماء باشه، پروج باشه، به خصوص در دماء و پروج چون حق الناس درش هست، شارع اهمیت بیشتری تا حق الله قرار داده. احتیاط که ما میگیم حسنه، چه در مواردی که فقدان نص باشه یا اجمال نص باشه یا تعارض نص باشه، که این رو بهش میگن شبهه حکمیه، و چه اینکه نه شبهات موضوعیه باشه. دوستان میدونن فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه چی هست. در شبهات حکمی تعریفی که میکنن میگن منشأ شک یا اجمال نسته یا فقدان نسته یا تعارض نسته، اما در شبهات موضوعی میگوین تعریفی که میکنن میگن شبهه موضوعی منشأ شک یک سری امور خارجی است، اصلا ربطی به شارع نداره. در همه این موارد مکلف بخواد احتیاط بکنه، این احتیاط حسنه. از درس گذشته دوستان دو تا مطلب سوال کردن. یه مطلب این که اصلا عناوین قصدیه چیه، مراد قصد لفظ، قصد معناست یا هر دوتاست. نه ببینید، عناوین قصدیه بون عناوینی گفته می شود که بدون قصد اصلا معنا پیدا نمی کنه. بدون قصد اصلا معنا پیدا نمی کنه، یعنی تحقق نمیشه، وجود پیدا نمی کنه. حالا قصد چی رو بکنه؟ دوستمون سوال کرد قصد لفظ رو بکنه. نه، قصد لفظ که انسانی که بازیگر هست داره بازی میکنه، این که قصد لفظ رو داره. خبری که داره میده از واقع او رو قصد نکرده. مثلا در کذب، در کذب خب داره خبر میده دیگه، اون خبری که داره میده از واقع اگر اون رو داره تفهیم میکنه به مخاطب، قصد میکنه، این کذبه. وقتی که داره غیبت میکنه، اون چیزی که در واقع پنهان هست، ذکر رو که اخاک به ما یکرهو دیگه پنهانه دیگه، توجه فرمودی، یه امر مخفی رو مثلا بیاد آشکار بکنه. حالا غیبت کردن حالا به این نیستش که امر مثلا فرض کن مخفی هم باشه، حالا بحثی داره، اونجا بحث داره، ولی حالا مصداق بارزش اینه، مصداق بارزش این هستش که بیاد امر مخفی رو بخواد آشکار رو بکنه. خب این الان قصد داره، قصد داره که اون رو بگه، این میشه از عناوین قصدیه. بلا اگه بدون قصد باشه، یعنی چی بدون قصد باشه؟ یعنی انسانی که مثلا خواب باشه، بیاد خواب باشه مثلا بگه فلانی مشروب خورد، تو خواب میگه فلانی مشروب خورد، درست هم میگه، چون بخاطر اینکه تو صفحه ذهنش این بوده، تو خواب داره القا میکنه مثلا، درست هم میگه، ولی این الان بحث قصد لفظ نیست. اون غیبت که داریم معنا میکنیم، اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده میگه غیبت، این است که اون چیزی که اتفاق افتاده میاد میگه، اون رو قصد میکنه، بدون قصد نیست، یعنی اون رو اراده میکنه که بگه، به مخاطب خودش تفهیم میکنه. حسادت تا زمانی که اظهار نشده مانعی نداره، ولی وقتی اظهار کرد حسادت خودش رو، این یعنی در واقع قصد کرده. قصد معناش اینه. پس کسی که مثلا دروغ میگه نه قصد لفظ کرده، چون کسی هم که دروغ نمیگه اونم قصد لفظ داره. اون خبری که از واقع میخواد بده که در واقع وجود نداره، کذبه، به مخاطب خودش اینجوری تفهیم میکنه که این خبر واقعه. توجه فرمودی؟ در نتیجه این میشه از عناوین قصدیه. مطلب دیگری که دوستان میخواستن توضیح داده بشه، این مطلب هست که گفتن که این مراد از کانه است و کان اصل و اتیانهی به داعی امر مولا بلا دائن لهو سوا لما ینافی قصد امتثال. ببینید، بحث ما در این بود که اگر بخواد این عبادت تکرار بشه، چون بعضی گفتن احتیاط در عبادت معنا نداره، چون اگر بخواد عبادت تکرار بشه این عبثه، این لغبه. مرحوم آخوند می‌فرماید اینجا به چند دلیل عبث نیست، به چند دلیل لغو نیست. اولا لغویت و عبث بودن جایی است که غرض عقلایی برش مترتب نشه. خب کسی که میاد احتیاط میکنه، خب غرض عقلایی داره. مثلا کسی که میاد به چهار طرف نماز میخونه، غرض عقلایی داره. خوب توجه کنه چی دارم میگم. پس عبث بودن و لغو بودن در جایی است که غرض عقلایی نداشته باشه. شما الان نگاه میکنید میبینید که مثلا یه عده دارن مثلا بازی میکنن، فوتبال بازی میکنن. خب این نگاه کردن بدون غرض عقلایی، اگه عقلایی رو بزنید میگم یا آقا این یک فعل لغو، مثلا لغو. اما وقتی میبینید غرض عقلایی داره، توجه فرمودی، این کار لغو نیست، کار لغو نیست. لغو و لغو در جایی معنا پیدا میکنه که غرض عقلایی برش مترتب نباشه. مثلا فرض بفرمایید حالا یک نفر قبله رو نمیدونه، رفته یک جایی قبله رو نمیدونه، واقعا توی صحرای قبله رو نمیبینه، نمیدونه. خب چه کار بکنه؟ مثلا فرض بفرمایید که شما میگید که خب چه کار بکنه، این میگید اگر بخواد احتیاط کنه، احتیاط اینجا عبثه. خب چه کار باید بکنه؟ خب باید راه بیفته، کیلومترها بره. وقتی که کیلومترها بره، بره در اونجا مثلا فرض بفرمایید که سوال بکنه قبله کجاست، یا همونجا مثلا بشینه نمازش رو بخونه. خب در حالی که این وقتی که تو چهار طرف خونده میشه، خب طبیعتاً فرصت کمتری ازش گرفته میشه. ببینید این چهار طرف نماز خوندن، این غرض عقلایی داره. مثلا من بارزتر از این مثال براتون بزنم، یک فقیه مثلا فرض بفرمایید که در بعضی از موارد میبینه که خیلی باید فحص بکنه، مثلا شاید چهار پنج ماه باید روایات رو نگاه بکنه تا به یک مسئله شرعی برسه. در بعضی از مسئله شرعی نه ها، که شما خیال بکنید در همه جا باید احتیاط بکنه، در بعضی موارد میبینه خفصش خیلی طاقت فرساست، خیلی وقت گیره. حالا اونجا بیاد احتیاط بکنه، مثلا بیاد احتیاط بکنه، فتوایی به احتیاط بده، آیا این غرض عقلایی بر این فتوا نیست؟ کسی که برای یک مسئله بخواد ماها سالها وقت خودش رو بگیره، خب این احتیاط غرض عقلاییه. توجه فرمودید، اولا عبث و لح بودن جایی که غرض عقلایی نباشه، در حالی که احتیاط در عبادت غرض عقلایی داره. اصلا میگیم غرض عقلایی نداره، ما میام مماشات میکنیم با شما، از حرف خودمون کوتاه میایم، میگیم غرض اغلایی نداره. خب چون این مطلب رو خوب توجه کنید، چون عبس لهو بودن، لغو بودن مثل غیبت و حسادت میمونه از عناوین قصدی است، اون مکلفی که داره به چهار طرف نماز میخونه قطعاً قصدش لهو نیست، قصدش تمسخر نیست، قصدش عبس نیست. درسته؟ خب پس قصدش لهو نیست. خیلی خب گفتیم اینا عناوین قصدی است، اگر قصدش عبس نیست در این صورت اشکال نداره که احتیاط. اگر چه مرحوم آخون میفرماید از نظر کیفیت عمل، من مثال قشنگی براتون زدم، اگر چه از نظر کیفیت عمل و کیفیت امتثال، یعنی خود فکر به دید مردم و به دید عرف مثلا این لغو باشه، که بعدم گفت ففهم که این لغو هم نیست. چرا؟ چون بخاطر اینکه اغلات هست تحسینش میکنن. اگر بخواد کیفیت امتثالش هم لغو باشه هیچ موقع اغلا او رو تحسین نمی کرد. پس بنابراین اگر چه از نظر قصد و اراده این قصد و اراده لهو بودن رو نداره، کفایت میکنه. همین در احتیاط کفایت میگفتن از عناوین قصد است، از بیرونم توضیح دادیم. خب این تا اینجای مطلب. احتیاط بحثش تموم شد. در احتیاط گفتیم که احتیاط حسنون علا کل حاله، احتیاط حسن است علا کل حاله. اما یکی از اصول عملیه دیگری که ما داریم اصل عملی براعت. براعت دو قسم، یک براعت شرعی داریم که برگرفته از احادیث ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا رفعن امتی ما لا یعلمون، یه که موضوعش ما لا یعلمونه. براعت شرعی، یه براعت عقلی داریم که موضوع براعت عقلی قبح عقاب بلا بیانه، قبح عقاب بلا بیان. در براعت شرعی خدمت شما عرض بکنم که موضوعش چیه؟ موضوعش ما لا یعلمونه. در براعت عقلی قبح عقاب بلا بیانه. حالا ببینیم آیا جریان براعت در مواردی که مکلف شک داره، اونم شک که در شبهه حکمیه داره، فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصه، شرطی هم داره؟ یعنی بدون هیچ شرطی مطلقا براعت جریان داره؟ مرحوم آخون اول می‌فرماید براعت عقلی رو بررسی بکنیم. در براعت عقلی همونطوری که گفتم موضوعش قبح عقاب بلا بیانه، یعنی عدم البیان، باید بیان نباشه. حالا آیا جریان براعت عقلی شرطی داره یا نه؟ مرحوم آخون می‌فرماید بله شرط داره. خب نه مرحوم آخون میگه، همه میگن غیر از احتیاط تمام اصول عملیه اگر بخواد جاری بشه بعد الفحصه، چون تا جایی که اماره باشه گفتیم نوبت به اصول عملیه نمیرسه، چون اصول عملیه موضوع شک و جریان اصول عملیه در جاییست که شک باشه. من این نکته رو براتون بگم، این نکته خیلی قشنگه. میدونید چرا اماره مقدمه بر اصول عملیه است؟ اماره چرا مقدمه بر اصول عملی است؟ چرا مقدمه بر براعته؟ چرا مقدمه بر استصحابه؟ چون موضوع اصول عملی شک. اماره اگرچه موضوع اماره هم شکه، ولی شک در لسان دلیل ذکر نشده. مثلا در حجیت اماره ما نداریم بگه شک هست، شک در واقع هست در مورد اماره هم، اما در لسان دلیل ذکر نشده. اما به خلاف اصول عملیه لا تنقض الیقین به شک، ببینید اصلا شک در لسان دلیل ذکر شده، میگه لا تنقض الیقین به شک، اصلا موضوع شک. اماره چرا مقدمه بر این هست؟ اماره وقتی که آمد مسلک ها متفاوته. بعضیا میگن اماره وصوله به واقع است، بعضیا میگن تعبده، ترجمه تعبده به واقع است. مسلک ها در بعضیا میگن طریقیت داره به واقع. توجه فرمودید، مسلک ها در مورد اماره متفاوته، ولی وقتی که اماره آمد اون شک لا تنقض الیقین به شک و شک اصول عملیه از بین میره. چرا؟ چون به خاطر این که چه بگیم اماره علم تعبدیه، چون که بعضی میگن علم تعبدی، شاره تعبد کرده که علمه، اگه تعبد بکنه علمه شک اصول عملیه از بین، شک که رفت دیگه برای جاری نمیشه، برای همین اماره مقدمه بر اصول عملیه است. اگر بگیم اماره به منات زن معتبره، خب زنم که آمد شک از بین میره، چون زن اگر تعبد شد به زن معناش اینه که شارع چکار کرده؟ القا کرده اون 30% احتمال خلاف رو در اماره. اون 30% احتمال خلاف همون چیز که استصحاب داره میگه، یعنی مخالف اماره. اگر شارع اماره رو بیا تعبد بکنه 70% اماره به واقع میرسه، اما 30% احتمال خلافه، شارع اون 30% چکار کرده؟ القا کرده. وقتی القا کرد اون 30% همون چیز که استصحاب داره میگه. بذار مثال براتون بزنم. استصحاب میگه خدمت شما اسمم نماز جمعه قبلا واجب بوده، الان واجب. اماره میگه واجب نیست. ما در تنافی بین استصحاب و اماره میخوام بگیم اماره مقدمه بر استصحابه، درسته؟ نه، همه جا اماره، تا جایی که اماره باشه نوبت به استصحاب نمیرسه، نوبت به براعت نمیرسه، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. وقتی میگیم اماره میگه نماز جمعه واجب نیست، خب تو 30% احتمال میدی که این خلاف باشه، یعنی واجب باشه، همونی که استصحاب داره میگه، استصحاب میگه واجبه. شارع میاد اون 30% رو الغا میکنه، میگه بذار کنار، اونو نادیده بگیر، اماره رو بگیر. وقتی الغا کردن اون درصد احتمال خلاف اماره، یعنی الغا کردن استصحاب، اینه که میگن تعبدن اون رو از بین میبره. اینا رو باید خوب روشن بشه براتون، این اصوله. توجه فرمودید، یعنی الغا کردن رو. وقتی شارع داره به عبارت اخرى، وقتی که شارع داره تعبد میکنه به اماره، لازمه این هست که شک در اون از بین داره میره. توجه فرمودید، لذاست که اماره بر اصول عملیه مقدمه. این حالا چه مسئله که علم تعبدی رو بگیم تعبد به علمه، چه بگیم نه همون اماره زنه، اما شارع تعبد کرده به زن و درصد احتمال خلاف رو الغا کرده تعبدن. چه مسلک های دیگری که در باب اماره هست؟ به هر حال اماره تا جایی که باشه نوبت به اصول عملیه نمیرسه، همه دوستان میدونن، درست شو جانه؟ پس بنابراین باید فحص کرد. خوب توجه کنید، ما دو نوع براعت داریم، یه براعت عقلی داریم، یه براعت شرعی داریم. براعت عقلی چیه؟ براعت عقلی موضوعش چیه؟ براعت عقلی موضوعش قبح عقاب بلا بیانه. براعت شرعی موضوعش چیه؟ براعت شرعی موضوعش ما لا یعلمونه. آیا براعت عقلی قبل الفحص جریان داره؟ مرحوم آخون میفرماید نه، قبل الفحص نمیتونه جریان داشته باشه. چرا نمیتونه قبل الفحص جریان داشته باشه براعت عقلی؟ چون موضوع به دو دلیل. یه دلیل خود موضوع قبح عقاب بلا بیان این رو دلالت داره. چرا؟ چون قبح عقاب بلا بیان میگه موضوع عدم البیانه. خب موضوع باید محرز بشه تا براعت جاری بشه، چون میدونه هر چیزی که موضوعش محرز نشه براعت جاری نمیشه، حکم جاری نمیشه، موضوع باید محرز بشه. مثلا شما در روایت داره میگه اغزمافات، یعنی اونی که فوت کرده قضا کن، باید محرز بشه که فوت کرده. ببینیم تا موضوع محرز نشه، چون موضوع با حکم به مصاب علت به معلوله، موضوع باید محرز بشه. وقتی میگه اغزه، وقتی میگه قبح عقاب بلا بیان موضوع براعت عقلیه، عدم البیان میخواییم، خب عدم البیان کی میشه عدم البیان؟ زمانی که فحص بشه. چون تا زمانی که فحص نشده که عدم البیان محرز نمیشه که. پس یکی این که موضوعش عدم البیانه باید فحص بشه. نکته دوم و دلیل دومی که باید فحص بشه در مورد براءت عقدی این است که ما خب علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم، اماراتی داریم، تکالیفی داریم. با فرض علم اجمالی که ما نمیتونیم بگیم قبح عقاب بلا بیان، چون بیان هست. علم اجمالی داریم که تکالیفی هست، علم اجمالی داریم که بیان اومده. با فرض علم اجمالی به بیان وقت میتونیم بگیم قبح عقاب بلا بیان، میتونیم بگیم براءت عقلی جاری کنیم چون بخاطر بیان نیست. پس این دوتا نکته رو دوستان خوب بهش توجه بکنن. میفرماید بیان رو عبارت عبارت توجه بفرمایید. میفرماید اما البراءت العقلیه فلا یجوز اجراؤها الا بعد الفحص. براءت عقلیه جایز نیست اجراش، یعنی جریان نداره. این که میگه جریان نداره، کی جریان نداره؟ قبل الفحص. قبل الفحص بکنی از ادله و امارات این جریان نداره. اما البراءت العقلیه فلا یجوز اجراء این براءت الا بعد الفحص والیأس عن الظفر بالحجه عن التکلیف. یأس پیدا کنی از اطلاع به حجت بر تکلیف، یعنی وقتی که یأس پیدا کردی رفتی دنبالش دیدی حجت بر تکلیف نبود، دلیل بر تکلیف نبود، اونجاست که نوبت به براءت عقلیه میرسه، جایی که اماره نباشه. لما مرت الاشارت الی، قبلا هم گفته بوده مرحوم آخون، من عدم استقلال عقل به این براءت الا بعد الفحص والیأس. این بها برمیگرده به براءت، بعدهما برمیگرده به فحص و یأس. عقل مستقل نیست به این براءت الا بعد الفحص والیأس، یعنی بعد از اینکه فحص کرد عقل حکم میکنه که براءت جریان داره و قبل الفحص عقل حکم نمیکنه که براءت جریان داره. خب چرا عقل حکم نمیکنه که براءت قبل الفحص هست؟ چون عقل یه حکم دیگری داره اونجا. میگه علم اجمالی داری یا نه؟ میگه میگه علم اجمالی داری، تکالیفی هست، علم اجمالی داری، ادله‌ای هست. حالا که علم اجمالی داری، تکالیفی هست، ادله‌ای هست، تو حق نداری براءت جاری بکنی. این است که می‌فرماید که بله عدم استقلال عقل بها الا بعدهما، الا بعد از چی؟ بعد الفحص ولی است. دو تا نکته رو براتون گفتم. یک نکته این بود که عدم البیان موضوع براءت عقلی است. کی احراز میشه؟ زمانی احراز میشه که فحص بکنه، چون تا فحص نکرده نمیتونی بگی آقا بیان نیست. شاید بیان بوده، برو ببین، شاید بیان هست، پس نمیتونی بگی عدم البیان. باید بری فحص بکنی، اگر پیدا نکردی اون وقت میتونی بگی عدم البیان. و یکی هم خدمت شما عرض بکنم، علم اجمالی داری به تکالیف. چون علم اجمالی داریم به تکالیف، پس بیان هست، دیگه نوبت به عدم البیان نمیرسه. توجه فرمودید. این نسبت به براءت عقلیه. و اما براءت نقلیه، اما براءت نقلیه آیا براءت عقلیه تمام شد؟ اما در مورد براءت نقلیه، آیا براءت نقلیه که گفتیم موضوعش ما لا یعلمون هست، اگر بخواد جریان پیدا بکنه شرطی داره یا نه؟ براءت عقلیه نقلیه آیا شرط داره یا نداره؟ براءت نقلیه که میگن همون براءت شرعی است، همون ما لا یعلمونه، رفعاً امتی ما لا یعلم، که گفتیم موضوعش ما لا یعلمونه، درست یا نه؟ دیگه موضوعش عدم البیان نیست. تا اینکه بگیم آقا عدم البیان باید حتما محرز بشه، موضوعش ما لا یعلمونه. مرحوم آخوند در ابتدا می فرماید براءت نقلیه که موضوعش ما لا یعلمون هست اطلاق داره، عمومیت داره. من که چه قبل الفحص، خوب بشون، چه قبل الفحص چه بعد الفحص، من ما لا یعلمونم، یعنی قبل الفحص به من اطلاق میشه که ما لا یعلمون، یعنی اطلاق داره. در مورد براءت شرعیه، موضوع براءت شرعیه ما لا یعلمونه، ما لا یعلمون اطلاق داره، هم قبل الفحص رو میگیره هم بعد الفحص رو میگیره. پس اگر ما باشیم و قبح عقاب بلا بیان، توضیح دادیم که کی عدم البیان احراز میشه؟ زمانی که فحص بشه، اونجا حتما باید فحص بشه، اونجا ما دلیل دیگری برای فحص نمیخوایم. خود عدم البیان اگر بخواد احراز بشه باید فحص بشه. و ثانیاً هم گفتیم علم اجمالی داریم، عقل حکم میکنه به این که در مورد علم اجمالی باید چیکار بکنه، باید احتیاط بکنه. علم اجمالی احتیاط دیگه، وقتی علم داریم و تکالیفی داریم باید احتیاط کرد، نوبت به براءت عقلیه نمیرسه، اونو بحثشو کردیم. اما در براءت شرعیه موضوعش ما لا یعلمونه. وقتی که موضوع ما لا یعلمون شد اطلاق داره، من قبل الفحصم ما لا یعلمون هستم. وقتی قبل الفحص موضوع ما لا یعلمونه، عدم البیان که نیست که عدم البیان باید بنا فحص بکنم تا عدم البیان احراز بشه که ما لا یعلمون، ما لا یعلمون که نیاز به فحص دیگه نداره که. لذاست که مرحوم آخوند میفرماید به خود دلیل نگاه بکنیم اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی فحص نمیخواد، یعنی قبل الفحص هم براءت شرعی جریان داره اگر ما به خود دلیل نگاه بکنیم. اما چه کنیم که یک اجماع داریم که باید فحص بشه؟ توجه فرمود، یکم دلیل عقلی داریم. اجماع که میگه باید فحص بشه حتی در مورد براءت شرعی، قبل الفحص براءت شرعی جریان نداره. و دلیل عقلی هم داریم، دلیل عقلی اینه که با علم به تکالیف داریم، وقتی که علم به تکالیف داریم ما نمیتونیم براءت شرعی جاری کنیم. علم اجمالی میگه احتیاط کن، اونجا جا جای احتیاط نه جا جای براءت. این عبارت هم دوستان توجه بفرمایید. و اما البراءت النقلیه فقضیه اطلاق ادلتها، اقتضای اطلاق ادلش، گفتیم که چرا اطلاق داره؟ چون موضوع حدیث براءت ما لا یعلمونه. خب وقتی که ما لا یعلمون باشه، این ما لا یعلمون اطلاق داره، ما لا یعلمون صدق میکنه حتی قبل الفحص، درسته؟ فقضیه اطلاق ادلتها به امکان هو عدم اعتبار الفحص فی جریان براءت شرعیه، یعنی در جریان براءت شرعیه فحص نمیخواد اگه به اطلاق ادله نگاه بکنید، اطلاق داره. میگه مالا کسی که نمیداند جاهله براءت جاری بکنه. خیلی خب، منم قبل الفحص، قبل الفحص من جاهلم، نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نه، نمیدونم شربتتون حرامه یا نه. کما هو حال براءت شرعی است. در ببینید شما در شبهات موضوعی چیکار میکنید؟ میگه نمیگن در شبهات موضوعی فحص نمیخواد، در شبهات موضوعی فحص نمیخواد. خب در شبهات حکمی هم که فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص، اگه به دلیل نگاه بکنی، به حدیث اطلاق حدیث نگاه کنی، فحص نمیخواد. اما الا انه استدل، بله الا انه، بله الا انه استدل علی اعتبارهی، که در واقع فرائد و اصول هستش، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، اونجا باید مراجعه بشه. انه استدل علی اعتبارهی استدیا، انه استدل علی اعتبارهی، اعتبار فحص بالاجماع، خود اطلاق دلیل نمیخواد، اما استدلال شده بر اعتبار فحص، ضمیر اعتباری برمیگرده به فحص، بر اعتبار، اعتبار فحص بالاجماع و بالعقل. هم اجماع داریم هم عقل. اجماع هم هست که میگه باید فحص بکنی در براءت شرعیه، گفتیم در براءت عقلی هست اینا نیاز نداشتیم ها. خود موضوع عدم البیان اگر بخواد احراز بشه حتما باید چی بشه؟ باید فحص بشه. یکی هم بالعقل، چون علم اجمالی به تکالیف داریم. این که میگه بالعقل، چون علم به تکالیف داریم، علم داریم، روایاتی هست، اماره هست. وقتی علم داریم، اماره هست و تکالیفی هست، نوبت به براءت شرعی نمیرسه. فانه لا مجال لها بدونهی، هیچ مجالی برای براءت شرعی بدون فحص نیست، یعنی باید فحص بشه. حیث و یعلم اجمالاً به سو خودش هم میگه، اون این که حیث رو داره میگه، این عقل رو داره میگه، چون میدونی اجماع تعبده، اجماع در مدرک چیز نداره، مدرک نداره، توجه کن تعبده. حیث و یعلم، این حیث و یعلم داره عقل رو معنا میکنه. عقل چی میگه؟ عقل میگه فحص. کجا میگه فحص؟ میگه اینجا. حیث و یعلم اجمالاً به ثبوت تکلیف بین موارد شبهات، چون علم اجمالی داریم که تکلیف بین موارد شبهات ثابت، ما این همه شبهات که داریم خب تکالیفی هم هست. وقتی تکالیفی هست، وقتی علم اجمالی بود نوبت به براءت نمیرسه، چون گفتیم براءت بعد از اماره است. به حیث و لطفه حسنه به گونه‌ای که اگر فحص بشود از اون شبهات لذت برده، هر آینه انسان اطلاع پیدا میکنه به او، اگر فحص بشه، به گونه‌ای که اگر فحص بشه از اون شبهات، خب اطلاع پیدا میکنه به چی؟ اطلاع پیدا میکنه به اون تکلیف، بهی به تکلیف برمیگرده، انسان به تکلیف اطلاع پیدا میکنه. خب وقتی من فحص بکنم، اطلاع پیدا کنم، علم پیدا کنم یا اماره پیدا کنم بر تکلیف، نوبت اینجا به علم اجمالی دیگه، نوبت اینجا به براءت شرعی نمیرسه. اگر چه دلیل براءت شرعی اطلاق داره، اما اجماع و دلیل عقلی او رو تقیید زده، چون میبینیم ما من مطلقا الا ان یغیر، ما من عام الا وقد خص، و تخصیص میزنه. خب این تمام مطلب تا به اینجا، تا اینکه انشالله بقیه بحث باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.